تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از جنگ عراق دفاع کرد. درگیری های خونین امروز نیز در مناطق مختلف عراق ادامه یافت. اتحادیه اروپا کمک های خود به مناطق فلسطینی را از سر می گیرد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 خرداد ماه سال 1386 خورشیدی، برابر با 18 روز از ماه ژوئن سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم میزبان شما در 59 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدند که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. در هر نقطه ای از ایران امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم مریم منظوری. خانم منظوری شامگاه خوش.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد و با سلام به شنوندگان. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه در سخنان خود در مقابل هیئت رابطه مجلس عوام که عالی‌ترین نهاد پارلمان اروپا در امر بازبینی است، به شدت از مسئله حمله به عراق دفاع کرد. آقای بلر در سخنان خود تاکید کرد تروریست‌های اسلامگرا بیش از آنکه دشمن غرب باشند، بزرگترین دشمن جهان اسلامند. تونی بلر که تنها تا یک هفته دیگر، یعنی تا 6 تیر ماه در سمت نخست وزیری بریتانیا است، گفت در مقابل آمار مرگ و میر در عراق به شدت احساس مسئولیت می‌کند. نیروهای بریتانیایی و عراقی در یک رشته حملات شبانه به مناطقی از جنوب عراق 20 شبه نظامی را کشتند. مسئولان ارتش آمریکا در عراق اعلام کردند این حملات در شهر العماره و در نزدیکی شهر المجرول کبیر انجام شد. همزمان امروز در درگیری‌هایی که در بغداد رخ داد 5 تن کشته شدند. از سوی طی درگیری‌ها میان پلیس عراق و اعضای سپاه مهدی در النصیریه واقع در 120 کیلومتری جنوب عماره یک مامور پلیس و یک شبه نظامی کشته شدند. طی حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه یک مخفیگاه القاعده در افغانستان 7 کودک افغان کشته شدند. به گفته مسئولان نیروهای ائتلاف در این حمله که یک شنبه شب در منطقه زرغونشاه واقع در جنوب استان پکتیا و در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد، 10 شبه نظامی کشته و 2 از شورشیان نیز بازداشت شدند. اتحادیه اروپا در راستای حمایت از کابینه اضطراری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، کمک‌های مستقیم خود را به مناطق فلسطینی از سر می‌گیرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این تصمیم را امروز دوشنبه در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ اعلام کرد. در رام الله کابینه تازه تشکیل یافته سالم فیاض نخست وزیر جدید فلسطینی یک روز پس از مراسم تحلیف اولین جلسه خود را برگزار کرد. همزمان شرکت اسرائیلی تامین کننده سوخت نوار غزه اعلام کرد سوخت رسانی عادی خود به این منطقه را از سر می‌گیرد. در پی راکت پرانی روز گذشته از خاک لبنان به داخل اسرائیل، امروز نیروهای پاسدار صلح و ارتش لبنان در جنوب آن کشور به حالت آماده باش در آمدند. از سوی فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان روز یکشنبه پرتاب راکت از خاک آن کشور به اسرائیل را محکوم کرد. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه امروز دوشنبه استعفای دولت خود را به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور این کشور تقدیم کرد و به دنبال پیروزی ائتلاف دست‌راستی در انتخابات پارلمانی موظف به تشکیل دولت جدید شد. حزب نیکولا سارکوزی در انتخابات پارلمانی که دیروز یکشنبه در فرانسه برگزار شد با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید. و کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات 6 جانبه درباره پرونده هسته‌ای کره شمالی امروز در پکن گفت تا توقف فعالیت راکتور هسته‌ای اصلی کره شمالی تنها چند هفته دیگر باقی است. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما خانم منظوری که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادید و اگر خبر تازه‌ای بود باز هم در استودیو رادیو فردا منتظر شما هستیم. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه دولت تازه فلسطینی را لغو می‌کند، جمهوری اسلامی ایران دولت سلام فیاض نخست وزیر تازه فلسطینی را غیرقانونی و نامشروع خواند. گزارشی از نیما تمدن. ایالات متحده آمریکا می‌گوید خلع سلاح اتمی کره شمالی به زودی آغاز می‌شود. گزارشی از حسن فرامرز. پس از دو هفته از وقوع طوفان گنو در سه استان جنوبی ایران، روند امداد رسانی دولت مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. گزارش و گفتگویی از بهروز کارونی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا تقدیمتان خواهد شد و با همکارم فریبرز غریب سری به جهان پرنشاط ورزش هم میزنیم. با رادیو فردا بمانیم. یک روز پس از مراسم تحلیف دولت جدید فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و در حالی که اسماعیل هنیه همچنان بر ادامه کار دولت خود در غزه اصرار می‌ورزد، اتحادیه اروپا اعلام کرد برای حمایت از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی، تحریم‌های این اتحادیه علیه حکومت فلسطینی لغو می‌شود. همزمان پاره عملیات انتقام جویان فتح و حماس علیه یکدیگر ادامه یافته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه دولت جدید فلسطینی به نخست وزیر سلام فیاض را غیر قانونی و نامشروع دانست. گزارشی از همکارم نیما تمدن.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ با اعلام لغو تحریم‌ها علیه دولت فلسطینی بر لزوم برپایی سیستمی برای کمک رسانی به مردم غزه بدون نیاز به ارتباط با حماس تأکید کرد. خاویر سولانا با اشاره به اینکه سلام فیاض نخست وزیر هر دو بخش سرزمین‌های فلسطینی یعنی کرانه غربی و نوار غزه است گفت اتحادیه اروپا نمیتواند اجازه دهد که مردم فلسطینی در نوار غزه در تنگنا قرار گیرند. بنا به گزارش‌ها وزیر خارجه آمریکا نیز امروز لغو تحریم‌های برقرار شده از سوی واشنگتن علیه حکومت فلسطینی را اعلام خواهد کرد. محمود عباس و یارانش در سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح گروه حماس را به انجام کودتای نظامی علیه فتح در شهر غزه متهم می‌کنند. اما حماس به نوبه خود تشکیل دولت جدید فلسطینی را کودتا علیه قانون اساسی تشکیلات فلسطینی دانسته است. اسماعیل هنیه بی‌اعتنا به روند کار دولت جدید فلسطینی اصرار دارد که او باید در سمت نخست وزیری باقی بماند و دولتش به کار ادامه دهد. این در حالی است که سلام فیاض نخست وزیر جدید گفته است دولت او افزون بر امور کرانه غربی به امور غزه نیز رسیدگی خواهد کرد. این موضوع از سوی اسماعیل هنیه نیز مورد تاکید قرار دارد و او خود را نخست وزیر همه سرزمین‌های فلسطینی معرفی کرده است، نه تنها غزه. در همین حال سخنگوی حماس از آنچه که در اختیار داشتن برگ‌های برنده برای مقابله با دولت فتح نامید خبر داد و دولت جدید به نخست وزیری سلام فیاض را اوج تبهکاری سیاسی و اقدامی علیه قانون توصیف کرد. با وجود کاهش نبردهای سنگین میان هواداران فتح و حماس، مواردی از انتقام‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد. در شهر نابلس واقع در کرانه غربی، نیروهای فتح روز یکشنبه یک عضو حماس را از پای درآوردند و همزمان نیروهای حماس به جستجوی خانه به خانه در نوار غزه ادامه می‌دهند و سلاح نیروهای فتح را جمع‌آوری می‌کنند. سازمان حماس همچنین دفتر اتحادیه روزنامه‌نگاران را در غزه به آتش کشید و خانه مجلل یک مقام امنیتی ارشد سازمان فتح را که خود در رام الله زندگی می‌کند در ساحل دریای مدیترانه به مقر نظامی تبدیل کرد. حماس همچنین بارها به اماکن مسیحیان در غزه حمله کرده است. مصر امروز دوشنبه اعلام کرد که رسماً همه تماس‌هایش با سازمان حماس را به حال تعلیق درمی‌آورد. مقامات فتح میگویند از اسرائیل درخواست کردند که به آنها در مقابله با گسترش نفوذ حماس در کرانه غربی و جلوگیری از احتمال تسلط حماس بر ساحل غربی کمک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز که به آمریکا سفر کرده گفته است اسرائیل نمیتواند به حماس اجازه دهد که به کشتار مردم فلسطینی ادامه دهد. در همین حال امروز اهود باراک وزیر دفاع جدید اسرائیل کارش را رسما آغاز می‌کند و مقابله با سازمان حماس در اولویت کاری وی قرار گرفته است.
بحران در تشکیلات خودگردانی فلسطینی. نیما تمدن گزارش می‌داد. در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه که روز یک شنبه برگزار شد و در نتیجه حزب سوسیالیست فرانسه توانست دو برابر بیشتر از پیشبینی‌های کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند، هرچند که همچنان اکثریت پارلمان در کنترل اتحاد احزاب راست میان است. همکارم میرعلی حسینی از پاریس گزارشی دارد که در آن با جلال ایجادی استاد دانشگاه درباره آینده اصلاحاتی که دولت نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری تازه فرانسه وعده آن را داده است سوال کرده است.
اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس نمایندگان فرانسه سبب شگفتی محافل سیاسی به طور کلی و حزب حاکم یو ام پی طرفدار نیکولا سرکوزی و نخست وزیرش فرانسوا فیون به طور ویژه شد. احزاب چپ برخلاف پیشبینی قبلی که شمار کرسی‌های آنها را 110 اعلام کرده بود، توانستند جمعاً 234 کرسی از 577 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورند. حزب حاکم یو ام پی با به دست آوردن 318 کرسی همچنان به عنوان اکثریت در مجلس از دولت حمایت خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر با چگونگی این انتخابات با جلال ایجادی معاون شهرداری یکی از شهرهای حومه پاریس و عضو حزب سبزهای فرانسه به گفتگو پرداختیم.
دنبال پیروزی سرکوزی در انتخابات ریاست جمهوری با میزان موفقیت بسیار بالایی انتظار این بود که در واقع جناح راست بتونه مجموعه کرسی‌های پارلمان رو به شکل قاطع در اختیار خودش قرار بده و انتظار این بود که بتونه از 577 کرسی حدوداً برای جناح راست 450 کرسی رو در نظر می‌گرفتن، ولیکن انتخاباتی که در واقع دیروز صورت گرفت برقراری نوعی تعادل بود در مجلس و تقسیم قدرت سیاسی بین جناح راست و جناح چپ. گویی که جناح راست کماکان در واقع دارای اکثریت هستش، ولیکن اپوزیشنی که به اعتبار این انتخابات به وجود آمد در چارچوب مجلس برای این اجازه رو میده که وزنی چپ در میزان در ارتباط با تصمیم گیری ها یه مقدار نتیجه محکمتری داشته باشه. و از سوی دیگه اختاری بود به جناح سرکوزی و اون که هر گونه سیاستی که اون مورد نظر شخصش رو به راحتی اجرا نمیتونه اجرا بکنه، گویی که دارای برای یک اکثریت برجسته هستش و گویی که در انتخابات هم در واقع با پیروزی روشنی به قدرت رسید، ولیکن این امکان این هستش که در سطح جامعه تنش‌ها و واکنش‌های مخالفی رو مطرح بکنه.
در کل کرسی‌هایی که احزاب چپ به دست آوردن 234 کرسی هست که در میونش 206 کرسی توسط سوسیالیست ها، 4 کرسی توسط سبز ها که شما عضوش هستید و حدود 20 کرسی هم حزب کمونیست به دست آورده. میخواستم ببینم که تنها دلیل این بسیج در دور دوم نوعی اعتراض به بالا بردن مالیات بر اجناس بوده یا اینکه احزاب چپ دریافتن که در دور نخست رای دهندگان چپ به مقدار قابل توجهی غیبت داشتن در پای صندوق های رای و این بار به صورت موج بسیج شده ای به رای دادن پرداختن. شاید دلیل دومش این باشه.
حتما این هم هستش اون که بیان کردید. شما در واقع بخشی از کسانی که غیبت کرده بودن در دوره اول، در دوره دوم میزان کسانی که اومدن و رای دادن از این میزان به افرادی که به جناح چپ رای دادن نسبتاً درصد بالاتری رو تشکیل دادن. و از سوی دیگه خود جناح چپ در واقع خیلی در ارتباط با فعالیتش بین دو تا دوره خیلی شدید کوشش کرد و نوعی هماهنگی بین جناح‌های مختلف چپ هم در ذهن بود، چه جناح سوسیالیست‌ها، چه جناح‌های حزب کمونیست و یا سبزها، علی‌رغم اختلافاتشون به هر حال همسویی خیلی بیشتری رو از خودشون نشون دادن.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
کریستوفر هیل نماینده ای آمریکا در مذاکرات اتمی برای خلع سلاح کره شمالی که برای دیداری کوتاه از چین وارد پکن شده است، امروز گفت خلع سلاح اتمی کره شمالی به زودی آغاز می شود. همزمان روسیه ضرب العجل اجرای پیمان هسته‌ای را ماه ژوئیه ماه آینده میلادی اعلام کرده و کره جنوبی نیز از خلع سلاح اتمی کره شمالی طی چند هفته آینده خبر داده است. حسن فرامرز در پکن.
نمایندگان دو کشور آمریکا و کره جنوبی روز دوشنبه 18 ژوئن از احتمال خلع سلاح اتمی کره شمالی طی چند هفته آینده خبر دادند. چون یونگ وو نماینده ویژه کره جنوبی در گفتگوهای شش جانبه گفت من امیدوارم طی 2 یا 3 هفته آینده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن سفر به کره شمالی تعلیق برنامه های هسته‌ای آن کشور را آغاز کنند. همزمان کریستوفر هیل نماینده ارشد آمریکا در این گفتگوها که برای دیداری چند ساعته از چین وارد پکن شده است، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در پکن گفت: برداشت ما این است که تا خلع سلاح اتمی کره شمالی چند هفته بیشتر نمانده است. در همین رابطه خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یک دیپلمات کره شمالی اعلام کرد راکتور هسته‌ای آن کشور در نیمه دوم ماه ژوئیه حدود یک ماه دیگر مهر و موم خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از این دیپلمات کره‌ای که نامی از وی نیاورده اظهار داشت کارشناسان کره شمالی معتقدند برای تعلیق برنامه‌های اتمی خود به یک ماه زمان نیاز دارند و انتظار می‌رود نیروگاه اتمی یونگ بیون تا پایان ماه آینده میلادی طبق پیمان خلع سلاح هسته‌ای 13 فوریه تعطیل شود. کره شمالی روز شنبه گذشته از ارسال دعوتنامه به آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از آن کشور و گفتگو درباره تعلیق برنامه های اتمی خود خبر داد و گفت سرمایه های مسدود شده خود را تقریبا دریافت کرده است. در واکنش به این خبر، خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش، رسماً تایید کرد که آژانس این دعوتنامه را از سوی کره شمالی دریافت کرده و قدم‌های بعدی در دست بررسی است. کره شمالی که چند دهه گذشته را صرف برنامه‌های اتمی کرده است، در زیر فشار تحریم‌های جهانی با پیمان خلع سلاح اتمی 13 فوریه موافقت کرد و پذیرفت در قبال دریافت 1,000,000 تن انرژی به فعالیت‌های هسته‌ای خود پایان دهد. در چارچوب این پیمان، کره شمالی علاوه بر دریافت انرژی و تضمین‌های امنیتی از انزوای جهانی خارج می‌شود و روابط دیپلماتیک خود را با سایر کشورها از جمله با دولت آمریکا به حالت عادی برمی‌گرداند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است. برنامه‌ها،
مقالات
و گزارش‌های
ساعت 18:47 از همراهی شما سپاسگزاریم. با گذشت حدود دو هفته از وقوع طوفان گنو و وقوع سیل در سه استان جنوبی ایران، روند امداد رسانی دولت به سیل زدگان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، شهرهای کنارک، چاه بهار و نیچهر در استان سیستان و بلوچستان، جاست و بشاگرد در استان هرمزگان و جنوب استان کرمان در محاصره سیل قرار دارند و راه‌های زمینی این شهرها و مناطق تابعی آنها مسدود است. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با محمود براهویی نژاد، روزنامه‌نگار در استان سیستان و بلوچستان، گفتگو می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، 250,000 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 80,000 نفر در استان هرمزگان و حدود 25,000 نفر در جنوب استان کرمان در معرض خطر اپیدمی بیماری‌های انگلی، روده‌ای، وبا و مالاریا هستند. این در حالی است که به رغم آگاهی مسئولان دولتی از وقوع طوفان گنو، اکثر مردم نواحی آسیب دیده به آب آشامیدنی، غذا و سرویس‌های بهداشتی دسترسی ندارند. محمود براهویی نژاد در مورد خسارات جانی و مالی وارد آمده در این استان به رادیو فردا میگوید:
طبق آمارهایی که تا به حال منتشر شده، 25 نفر حداقل کشته شدن. البته تعداد کشته شدگان ممکن است بیشتر از این باشه، چون تعداد زیادی از افراد هنوز مفقود الاثر هستند. 95% دام‌ها و حیوانات از بین رفتن و 100% باغ‌ها و مزارع در به خصوص منطقه دشتیاری و کنارک تخریب شدند.
با این همه تاکنون اقدام گسترده‌ای برای کمک رسانی هوایی به 355 هزار تن از ساکنان مناطق آسیب دیده انجام نگرفته است. روزنامه شرق روز 26 خرداد ماه به نقل از نجات یافتگان نوشت که آنان توسط قایق‌های مردمی نجات یافتند و تا 4-5 روز بعد از وقوع طوفان و سیل هیچ یک از نهادهای مربوطه به هلال احمر اقدامی صورت ندادند. فرزاد پناهی، رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت، به خبرنگاران گفته است با توجه به کمبود هلیکوپتر و امدادرسانی هوایی، بیشتر امدادرسانی از طریق زمینی انجام می‌گیرد و بسته بودن راه‌ها مانعی جدی در ارسال کمک‌ها است. با این حال به رغم ابراز نگرانی ها از احتمال شیوع و گسترش بیماری ها به ویژه وبا و مالاریا، تنها 75 تیم پزشکی و 70 پزشک به مناطق آسیب دیده در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان اعزام شدند. محمود براهویی نژاد، روزنامه‌نگار در استان سیستان و بلوچستان، با ضعیف توصیف کردن چگونگی کمک رسانی در استان سیستان و بلوچستان که بیشترین آسیب ها را از طوفان و سیل متحمل شده است، میگوید:
نحوه کمک رسانی از همون روز اول بسیار ضعیف بوده، اطلاع رسانی خیلی ضعیف بود، یعنی تا چند روز اصلا مردم نمی‌دونستن که چه اتفاقی در منطقه افتاده و ابعاد خسارات و ویرانی ها چقدر هست. و متاسفانه استاندار سیستان و بلوچستان آقای دکتر دهمرد مرتب در مصاحبه‌هاشون اعلام می‌کردن که هیچ مشکل خاص و حادی در استان وجود نداره و این باعث شد که خیلی دیر امداد رسانی به منطقه آغاز بشه و بیشتر هم خود مردم امداد رسانی کردن و کمک کردن به سیل‌زدگان و نیروهای امدادی دولتی متاسفانه ضعیف عمل کردن.
آقای براهویی نژاد با اشاره به ناراحتی مردم از استاندار سیستان و بلوچستان و عملکرد او در جریان بحران اخیر می‌افزاید:
امام جمعه اهل سنت زایدان آقای مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه این هفته به شدت از ایشون انتقاد کردن، گفتن مدیریت استان بسیار ضعیف عمل کرده و حتی از آقای استاندار پرسیدن که چرا مسئولان کشور رو در جریان حادثه قرار ندادن در روزهای اول این حادثه.
این روزنامه‌نگار در پاسخ به سکوت خبری در مورد دامنه خسارات وارد آمده پس از طوفان گنو و سیل میگوید:
دلیل قطع راه‌های ارتباطی و امکانات مخابراتی، متأسفانه رسانه‌ها خودشون امکان حضور در منطقه رو نداشتن تا خبرهای منطقه رو پوشش بدن و استانداری همچون در امداد رسانی ناتوان بود. همینطور در مهار این بحران به ناچار گزارش‌های غلطی رو برای توجیه عمل کرد، خودش به تهران مخابره می‌کرد و این گزارش‌های غلط موجب شد که اطلاع رسانی به خوبی صورت نگیره و خیلی دیر مردم و مسئولان کشور از وخامت اوضاع در منطقه باخبر بشن.
محمود براهویی نژاد در پاسخ به این پرسش که واکنش دولت محمود احمدی نژاد به انتقادهایی که ابراز شده چه بوده است، میگوید:
انتقادها انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشته. روز شنبه برخی از روزنامه‌های کشوری به بیان انتقادهای مردم پرداختن از مسئولین و به ویژه شخص آقای استاندار، اما متأسفانه در دولت آقای احمدی نژاد توجهی به این انتقادها نمیشه و آقای استاندار هیچ گونه برخوردی باهاشون صورت نگرفته از طرف مسئولین کشور به خاطر ضعف اطلاع رسانی و ضعف مدیریتی در استان. و حتی مردم خودشون در امداد رسانی بسیار تلاش کردند به گونه‌ای که برای منطقه زرآباد هم این امروز من با خبر شدم که اونجا به خامت اوضاع به حدی بوده که مردم به ناچار متوسل شدن به مردم هرمزگان و مسئولین هرمزگان که از اونجا براشون کمک فرستادن و بهشون یاری رسوندن.
این روزنامه‌نگار در مورد دلایل ریشه این بی‌توجهی اشاره دارد:
آقای دکتر دهمرد فرد بسیار متعصب و یک قومگرا و آدم متعصب افراطی قومی مذهبی هستند، این رو همه میدونن و از آغاز هم انتصاب ایشون به سمت استانداری با واکنش‌های منفی نمایندگان و حتی ائمه جمعه و خود مردم روبرو شد. برخی از نمایندگان بلوچی در مجلس هم استعفا دادن در آغاز انتصاب ایشون و اعتراض کردن به انتصابشون، اما دولت توجهی به این اعتراض‌ها نکرد و آقای دهمرد منصوب کردن و بعد با وجودی که بارها مسئله برکناری ایشون مطرح شده بود، ایشون همچنان ابقا می‌شدند در سمت خودشون تا متاسفانه این فاجعه انسانی در جریان این طوفان به وقوع پیوست و الان موج این انتقادها و اعتراضها شدت گرفته.
محمود براهویی نژاد اعتقاد دارد تا زمانی که مدیریت فعلی در استان سیستان و بلوچستان برقرار باشد، نمیتوان انتظار بهبود اوضاع را در این استان داشت.
گزارش و گفتگوی همکارم بهروز کارونی را شنیدید. شماری از سینماگران ایرانی با صدور بیانیه اعلام کردند این روزها حال سینمای ایران چندان مساعد نیست. این سینماگران قصد دارند فردا سه‌شنبه 29 خرداد ماه با هدف اعتراض به وضعیت بحرانی سینمای ایران و توزیع غیرقانونی فیلم‌های روی پرده در بازار زیرزمینی تجمعی صنفی را در برابر موزه سینمای ایران برگزار کنند. چندی پیش جواد شمقدری، مشاور سینمایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی گفته بود بوی گند جنازه سینمای ایران بلند شده است. این اظهارات آقای شمقدری نیز با واکنش تند سینماگران ایران مواجه شده است. محمد زرقامی:
سینماگران ایرانی 29 خرداد ماه به نشانه اعتراض به وضعیت بحرانی سینمای ایران در موزه سینما اجتماع می کنند. این گروه از سینماگران اعلام کردند از آنجا که قرار است سینما زنده بماند، این تجمع صنفی اعتراض‌آمیز را به منظور انجام اقدامات جدی در جلوگیری از قاچاق فیلم‌های سینمایی در حال اکران و دیگر حقوق نادیده گرفته شده سینماگران ایران برگزار خواهند کرد. در ماه‌های گذشته با گسترده‌تر شدن بحث قاچاق فیلم‌های ایرانی در حال اکران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند تصویب کرد. همزمان با تصویب این طرح، محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز با صدور دستور ویژه‌ای خواستار برخورد جدی با دست فروشان فیلم‌های سینمایی در سطح پایتخت شد. پس از آن احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد وجود فیلم‌های به گفته او غیر مجاز در هر فروشگاهی جنس دزدی به شمار می‌آید و در صورت مشاهده یک نمونه فروشگاه پلمب خواهد شد. در حالی که مسئله قاچاق به تابوی سینمای ایران تبدیل شده است، محمد علی سجادی کارگردان فیلم‌های شوریده، جنایت و رنگ شب که از سال 82 تا کنون نتوانسته فیلم‌های تازه اش را اکران کند، از تهدید سینمای ایران می‌گوید.
اینقدر جدیه که تقریبا و تحقیقا سینما داره رو تعطیلی میره. یعنی شما فکر کنید که در شرایطی که ما فیلم اکران میکنیم، مثلا یا روز قبلش یا یه روز بعدش سیدیاش میره بیرون، خب هیچ تضمینی وجود نداره. در شرایطی که سالن‌های سینمای ما به تدریج داره یکی بعد از دیگری به دلیل شرایطی که وجود داره در تعطیل میشه و از یک سو بحث ممیزی، از یک سوی دیگه بحث ماهواره و بحث دیویدیایی که موجوده به شکل آزاد از همه فیلم‌های دنیا، خود به خود بازار سینما ایران رو سینمای ملی رو در حقیقت زیر سوال برده.
یک روز پیش از آغاز تجمع اعتراضی صنفی سینماگران ایرانی، فرهنگستان هنر با انتشار بیانیه‌ای رعایت نشدن حقوق مادی و معنوی هنرمندان ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه که نیم نگاهی به سینمای سالهای آغازین انقلاب اسلامی تحت عنوان سینمای هدایتی، حمایتی و نظارتی داشت، به کاهش رقم تماشاگران سینمای وطنی از رقم 80 میلیون نفر به 20 میلیون نفر اشاره شده است. محمد علی سجادی کارگردان سینما سیاست‌های بخشی از دولت را در این بحران بی تأثیر نمی‌داند.
ببینید در شرایطی که از سوی دولت اعلام شده که اصلا سینما رو هم میشه تعطیل کرد، ولی واقعا دیدیم که در عمل با نقطه نظراتی که آقای هشام مقداری دادن این اتفاق افتاده و ایشون موازه خیلی روشن رو گفتن که از نظر بازشون تشکر کرد، چون به نظر من این دست از پنهانکاری برداشتن و این قضیه رو اعلام کردن.
در این شرایط گروهی از اعضای اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران هم خواستار اعلام نظر قطعی شورای مرکزی این اتحادیه برای تولید یا جلوگیری از تولید فیلم‌های سینمایی شدند. همچنین نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز در نشست کمیته ساماندهی اعتراضات صنوف سینمایی به ناامنی عرضه محصولات فرهنگی از احتمال اقدام بعدی این کمیته درباره توقف تولید و یا اکران خبر داده است. اما در این شرایط سینمای ایران به کجا می رود؟ محمد علی سجادی کارگردان فیلم توقیف شده ترده است.
فقط یک قاچاق نیست، پشتش یک استراتژی به اعتقاد من وجود داره. تعطیل کردن سینما ایران از سوی آنهایی که سینما رو نمیخوان به عنوان یک مقوله مدرنیته برای خودشون جایی از این تعریف ندارن به اعتقاد من. یعنی این وجوه دیگه اجتماعی و سیاسی ما متأسفانه شما میبینید این بروز این اتفاقات رو. به نظر میاد که برنامه‌هایی که دارن به سمت اینه که سینما رو به سوق بدن، به سمت سینمایی که یا وجود نداشته باشه یا به شکل کارمندی پیدا کنه و خیال عمل راهی اون ایده از دوستانی که احالی که فکر میکنن به نفعشون سینما نباشه، سینما به تعطیلی بکشیده بشه.
سینماگران ایرانی در حالی 29 خرداد ماه در برابر موزه سینما تجمع می‌کنند که هر روز قاچاق فیلم‌های سینمایی روی پرده ابعاد گوناگون‌تری به خود می‌گیرد و قاچاقچیان پنهان از شگرد‌های تازه‌تری برای غلبه بر فضای موجود استفاده می‌کنند.
سینماگران ایران می‌گویند این روزها حال سینمای ایران چندان مساعد نیست. محمد زرقامی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی.
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ، غیاب زن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون رکوب.
سایت رادیو فردا،
radiofarda.com. رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در اینجا همکارم نیما تمدن آماده است تا نگاهی دوباره داشته باشد به تازه ترین خبرها.
با سلام. ساعتی پیش زمین لرزه مناطق وسیع در اطراف پایتخت ایران را تکان داد. کانون این زمین لرزه در نزدیکی شهر قم بوده و قدرت آن بین 5.6 درجه در مقیاس ریشتر تا 5.9 درجه در مقیاس ریشتر ارزیابی شده است. تا کنون گزارشی درباره خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه مخابره نشده و در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا اطلاعات بیشتری در این باره به آگاهیتان خواهد رسید. اما در دیگر نقاط جهان نیروهای بریتانیایی و عراقی در یک رشته حملات شبانه به مناطقی از جنوب عراق 20 شبه نظامی را کشتند. مسئولان ارتش آمریکا در عراق اعلام کردند این حملات در شهر العماره و در نزدیکی شهر المجر الکبیر انجام شد. همزمان امروز درگیری‌هایی که در بغداد رخ داد 5 کشته بر جای گذاشت. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه در سخنانی در مقابل هیئت رابط مجلس عوام که عالی ترین نهاد پارلمان اروپا در امر بازبینی است به شدت از موضوع حمله به عراق در سال 2003 دفاع کرد. آقای بلر در سخنانش تاکید کرد تروریست های اسلامگرا بیش از آن که دشمن غرب باشند بزرگترین دشمن جهان اسلامند. تونی بلر که تنها تا یک هفته دیگر یعنی ششم تیر ماه در سمت نخست وزیری بریتانیا است اعلام کرد در مقابل آمار مرگ و میر در عراق به شدت احساس مسئولیت می کند. طی حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه یک مخفیگاه نیروهای القاعده در افغانستان 7 کودک افغان کشته شدند. به گفته مسئولان نیروهای ائتلاف در این حمله که یک شنبه شب در منطقه زرغونشاه واقع در جنوب ولایت پکتیا و در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد 10 شبه نظامی کشته و 2 تن از این شورشیان نیز بازداشت شدند. و دیگر اینکه اتحادیه اروپا در راستای حمایت از کابینه اضطراری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک‌های مستقیم خود را به مناطق فلسطینی از سر می‌گیرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این تصمیم را امروز دوشنبه در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما آقای تمدن که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادید و اگر خبر تازه‌ای در مورد زلزله رسید باز هم در استودیو منتظر شما هستیم. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا چه حد می‌تواند به موفقیت اقتصادی و امنیتی دست پیدا کند؟ گفتگوی پارسا شمس با رئیس مرکز منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در آمریکا. برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا از محمد زرقامی. و سیری با همکارم فریبرز غریب در جهان پر جنب و جوش ورزش. با رادیو فردا بمانید. برنامه هسته ای ایران و جنبه های اقتصادی و تولید برق موضعی است که همواره از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود و مورد تاکید قرار می گیرد. این پرسش هم مطرح است که چقدر در واقعیت ایران با در دست داشتن برنامه اتمی می تواند به موفقیت اقتصادی و امنیتی دست پیدا کند. همکارم پارسا شمس گفتگویی دارد با هنری سوکولسکی رئیس مرکز منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ایالات متحده آمریکا. با هم می شنویم.
جمهوری اسلامی ایران برنامه اتمی خود را با چند هدف دنبال می کند که استفاده از اهداف صلح‌آمیز برای تولید برق و صرفه‌جویی در منابع نفت و گاز از آن جمله است. ضمن اینکه دستیابی به بمب اتمی برای حفظ امنیت و جلوگیری از حمله نظامی نیز مطرح می شود. هنری سوکولسکی متخصص امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و رئیس مرکز کنترل و گسترش سلاح در آمریکا در گفتگوی با رادیو فردا به جنبه‌های اقتصادی و امنیتی برنامه اتمی ایران می‌پردازد. آقای سوکولسکی در ابتدای گفتگوی خود با رادیو فردا درباره توجیه‌پذیر بودن برنامه هسته‌ای ایران از دیدگاه اقتصادی و انرژی چنین توضیح می‌دهد.
ایران has copious amounts of natural gas which
ایران منابع غنی گاز طبیعی و نفت در اختیار دارد که نمیتواند آن را به دلیل نداشتن فناوری استخراج و صادر کند و دلیل آن هم تحریم هایی است که به سبب برنامه های اتمی از سوی غرب اعمال شده است. آنها گاز طبیعی را میسوزانند که میتواند الکتریسیته را با قیمتی به مراتب کمتر از برنامه اتمی برای آنها تولید کند. یعنی میگویند میخواهیم این گاز را صادر کنیم. ابتدا میگویم که همین الان نمیتوانید صادر کنید. آنچه هم الان صادر میکنید میتواند بهتر هزینه شود تا از هزینه سنگین تولید انرژی اتمی جلوگیری کنید. آنچه الان هزینه میشود برای ایران دردسرساز شده و هزینه های اقتصادی و سیاسی سنگینی دارد.
پرسش این است که آیا بمب اتمی امنیت ایران را تضمین می کند؟ هنری سوکولسکی در جواب چنین توضیح می دهد.
جواب کوتاه به این سوال منفی است. باور نمی کنم چرا برخی مردم در ایران فکر می کنند که بمب اتمی امنیت آنها را تأمین می کند. مشکل امنیت اینجاست که اگر به من حمله شد چه کار کنم؟ این احتمال خیلی خیلی پایین است. اما با دنبال کردن و در اختیار داشتن بمب اتمی تأثیر ایران بر همسایه های خود کمتر می شود و آنها هم به دنبال راه های مقابله به مثل می روند. الان فشار حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس بیشتر شده و دلیلش هم تهدیدهایی است که ایران می کند که مثلا تنگه هرمز را می بندد. حالا می پرسید چرا نیروهای خارجی می آیند؟ جواب این است که ایران تهدید کرده تنگه هرمز را می بندد چون می ترسد به او حمله کنند. حالا چرا به ایران حمله می کنند؟ چون برنامه اتمی دارد. تمام این سوال ها به همان جواب اول برمیگردد.
این پرسش در اینجا مطرح می شود که بمب اتمی ممکن است به ایران امنیت بیشتری بدهد و علاوه بر آن در حالی که همسایه های ایران بمب اتمی دارند چرا ایران نداشته باشد؟ هنری سوکولسکی.
Well, I don't know what the model is of how much stability. That word is very academic. I suppose people could point to the Cold War. My memory of that.
من نمیدانم منظور از ثبات امنیتی چیست، اما این موضوع به جنگ سرد برمیگردد که آن زمان همیشه ترس از جنگ اتمی بود. سه بار و بر سر برلین، تایوان و کوبا. هر کس فکر می‌کند بمب اتمی وضعیت میان هند و پاکستان را بهتر کرده، بهتر است دوباره به تاریخ مراجعه کند. از زمانی که اعلام می‌کنید شما به بمب اتمی دست یافته اید، همه هزینه‌های دفاعی و سیاسی شما چند برابر می‌شود. ترس این را دارید که چه کسی از آن استفاده می‌کند. ممکن است بپرسید چرا آمریکا دارد؟ ما هم مشکلات خود را با بمب اتمی داریم و دوم اینکه یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم. ضمن اینکه اگر می توانستیم از دست بمب اتمی خلاص شویم این کار را می کردیم و حالا هم به همین دلیل دنبال راهی هستیم که بمب اتمی در دنیا کم شود و یا گسترش نیابد.
اما ایران همواره میگوید
در هیچ زمانی آغازگر جنگ نبوده، اما آمریکایی ها در جنگ از بمب اتمی استفاده کردند. این نظر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش می شود. آیا می توان به این سخنان واکنش نشان داد؟ هنری سوکولسکی، متخصص امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و رئیس مرکز کنترل و گسترش سلاح در آمریکا.
The United States used nuclear weapons.
آمریکا دو بار از بمب اتمی استفاده کرد، آن هم علیه امپراتوری ژاپن و در جنگ جهانی دوم بود. آمریکا در جنگ و آن هم در سطحی بالا استفاده کرد که به نظرم دلیلی نمی شود که بقیه هم بخواهند دنبال بمب اتمی بروند. ایران هم در مقیاس آلمان نازی و یا قوای متحدین در دوران جنگ جهانی دوم نیست. شاید ایرانی ها بخواهند فکر کنند که در این مقیاس هستند، اما نیستند. ما هم در جنگ با آن مقیاس با ایران نیستیم. ما در هر جنگ بعد از جنگ جهانی از بمب اتمی استفاده نکردیم. علم نظامی در کشورهای پیشرفته طی 20 سال اخیر بر اساس بمب اتمی نبوده، بلکه درباره روش‌هایی بوده که بتوان با نیروهای نظامی جنگید و به غیر نظامیان آسیبی نرساند. به همین دلیل در جنگ کوزوو و در سه هفته ابتدایی جنگ در عراق مقدار تلفات غیر نظامی خیلی پایین بود. راه علم نوین نظامی این است و نه اینکه به دنبال بمب اتمی باشید.
هنری این در حالی است که کشورهای اروپایی با ایران در حال مذاکرات هستند و حتی این نظر نیز مطرح می شود که شاید خوب باشد ایران غنی‌سازی در حد پایین را انجام دهد. آیا با غنی‌سازی در حد پایین مشکل نگرانی از برنامه‌های هسته‌ای ایران حل می شود؟ هنری سوکولسکی به این پرسش جواب منفی می دهد و در توضیح آن می گوید
با
موضوع غنی‌سازی در سطح پایین دو مشکل وجود دارد. اگر غنی‌سازی را شروع کنید یعنی اینکه شما فعالیت‌هایی در دست دارید که مشروع است و شاید بتواند غیر مشروع آن را هم در بر گیرد. دوم اینکه فکر می‌کنم برای ایران درست نیست که به این سمت برود، چون تمام همسایه‌هایش نیز به همین راه خواهند رفت. درست این است که بگویند با تمام نیازهایی که وجود دارد امنیت ایران در این است که به سمت بمب اتمی نرود. با غنی‌سازی در مقیاس کم باز هم این وضع بدتر می‌شود.
But of overt activity, the country's neighboring Iran, it's doubly bad.
آیا می توان با گفتگو این نگرانی ها را به مقامات جمهوری اسلامی ایران منتقل کرد تا از این کار منصرف شوند یا باید از راه زور به آنان این پیام را منتقل کرد؟ هنری سوکولسکی مخالف استفاده از نیروی نظامی است، اما می گوید باید با ایران از طریق گفتگو فشار وارد کرد.
Well, excessive measures sound excessive, so I guess I'm not in favor of excessive measures.
فشار زیاد به معنای نیروی سنگین نظامی نیست که من مخالف آن هستم. اما برای گفتگو لازم است که بدانیم کارهای ایران هزینه هایی دارد که در روابط ایران با همسایه هایش و آمریکا و اروپا تأثیر گذار است. فشار تحریم و قطع روابط تجاری در جریان است و این فشار بیشتر می شود تا آنجا که مقامات ایرانی بدانند برای شکوفایی اقتصادیشان نباید از در پرونده هسته‌ای وارد شد. آن هم فعالیت‌های اتمی که هنوز پرونده ایران پاک نشده است.
این سخنان به این معنی است که باید با ایران گفتگو شود و فشار تحریم‌ها نیز بیشتر شود، اما حرف از برنامه نظامی نیست. آقای سوکولسکی میگوید دست زدن به اقدام نظامی به رفتار ایران بستگی دارد.
هنری سوکولسکی، رئیس مرکز منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی آمریکا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در اینجا می‌رسیم به برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا از محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که به آخرین برنامه بهاری نگاه تازه گوش میکنن، اونم تو فصل داغ امتحانات و خودشونو دارن آماده یه تابستون داغ میکنن. گفتم تابستون داغ و مثل این که تابستون امسال ایران داغتر از همیشه است. تابستونی که تو اون گردش و تفریح ما جوونا با محدودیت‌های تازه دولتی گره خورده. محدودیتایی که از اردیبهشت ماه آغاز شده و مثل اینکه تا پایان تابستونم قرار نیست تموم بشه. محدودیتایی که گاهی بوی خشونت میده. اصلا خود واژه محدودیت هم خشنه. چه برسه به اینکه همه جا تو رسانه‌ها و از زبون این و اون کلمه برخورد و بارها بشنویم. اما در برنامه یه نگاه تازه امشب میزگردی رو ترتیب دادیم با سه تا از جوانای ایرانی در نقاط گوناگون تا ببینیم این محدودیت ها از کجا ریشه میگیرن. ضمناً دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرویر واشنگتن هم در استودیوی نگاه تازه تو این بحث و مناظره شرکت دارن. نفیسی، خاطرم هست که وقتی آقای احمدی نژاد وارد رقابت‌های انتخاباتی شدن، گروه‌های رقیب انتخاباتیشون گفتن که در صورت انتخاب شدن آقای احمدی نژاد، آزادی‌های اجتماعی تو ایران با بحران روبرو میشه. اما آقای احمدی نژاد فوراً به این مسئله واکنش نشون دادن. از اون روزا تا امروز انگار چرخشی در گفتار و رفتار دولت نهم صورت گرفته و به ظاهر شایعات اون روزا رنگ واقعیت گرفته.
در اوایل کار آقای رئیس جمهور و مشاورین ایشون صحبت‌هایی کردن که فوق‌العاده امیدبخش بود، مثل اجازه دادن زنان به ورزشگاه، مثل دعوت کردن هنرمندان از خارج از کشور، مثل برداشتن بعضی تضییقات و آزادی‌هایی که حتی به لحاظ پوشش مردم قبلا هم دیده نشده بود. و اینها در کل شاید هم مربوط میشد به بینشی که آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون دارن از اینکه در مورد آمدن امام دوازدهم مسئله اصلی است، مسئله دیگه فرعی است. وقتی که آقای رئیس جمهور خواست که خانم ها رو اجازه بده که به ورزشگاه بیان و با برخورد شدید قشر روحانیت به خصوص مصباح یزدی که جزء روحانیت جدی طرفدار ایشون روبرو شد، به نظرم یک چرخشی در گرایش دولت دیده شد و این رو در حدی میشه شبیه تونست به چرخش رفتار آقای خاتمی در قبل و بعد از قطرهای زنجیره‌ای. حالا این رو دو جور میشه بهش نگاه کرد، یا این که در این مدت واقعا برنامه همین بوده که در رو برگردونن به پاشنه قدیمی، برگردونن به رفتارهای دوره زمان جنگ، سختگیری ها و اینجور چیزها، یا این است که این وسطی که اتفاقی افتاد و این احتمالاً این است که آقای احمدی نژاد حس کرد که حمایت قوم رو از دست داده و برای تأمین حمایت حوزه باز برگشت به رفتارهایی که مورد تایید علمای خیلی سختگیر مثل آقای مکارم شیرازی، لنکرانی، مصباح یزدی است.
محمد، تو فکر میکنی آقای احمدی نژاد از روی اجبار رویش رو تغییر داد و این تغییر انقدر محسوس بود که جامعه جوان ایرانی رو دچار تناقض کنه؟
حقیقتش پیش از اون که آقای احمدی نژاد انتخاب بشه به ریاست جمهوری، برداشتی که خود من داشتم این بود که ما به لحاظ اجتماعی فضای بازتری رو خواهیم داشت در طول دوران حکومت آقای احمدی نژاد، مطابق به لحاظ سیاسی و حالا اگر در نظر بگیم نخبگان فکری، ما محدودیت خواهیم داشت، یعنی باز بگیر و بندها و به اصطلاح این فشار بر رسانه‌ها و اینا شروع خواهد شد. منتها آقای احمدی نژاد رفتار دوگانه و متناقضی نشون دادن، یعنی چیزی رو اعلام کردن چیز دیگه انجام شده، واکنشی نشون ندادن. در حقیقتش خود من سردرگم هستم که واقعا ایشون تو فشار رفتارش رو تغییر میده یا این به نوعی سیاست و دیپلماسی ایشونه.
مرتضی، در ادامه صحبت‌های دوستمون محمد، میشه با توجه به فضای امروز جامعه گفت که حرکتی آغاز شده برای بازگشت به دهه 1360 خورشیدی، یا این تصور خیلی اغراق‌آمیزه؟
ما همچنان از ابتدای روی فعالیت‌های احمدی نژاد آمیختگی ایشون رو با سیاست‌های حوزه می‌بینیم. ما می‌بینیم که هر وقت ایشون کاری انجام میدن یا اقدامی رو می‌خوان انجام بدن، حتماً با علمای تراز اول و برجسته قوم مشورت می‌کنن و بعد به اجرا در میارن. من موافق نیستم با کلام های دکتر و دوستم محمد. ایشون بازگشتی به دهه 60 داشتن و این اقدام رو بیشتر سامون بدن. اینو بیشتر من می‌پسندم.
مسی جان، همونطوری که دوستان هم گفتن، آقای احمدی نژاد هم به زعم خودش روی مسئله زنان مانور داده، اما الان و در حالی که 2 سال از روی کار اومدن دولت نهم میگذره، با توجه به برخوردهای اخیر و مسئله حجاب اسلامی، تو آیا نسیم بازگشتی به دهه آغازین انقلاب اسلامی رو حس میکنی؟
بله، فقط با این تفاوت تو گذشته هنوز اونقدرها مردم بینشون مخالفت های در زمینهای فرهنگی ارزشی و هنجارها با این حد رخ نداده بود، یعنی اتحاد بیشتری به لحاظ فکری، به لحاظ ذهنی، فرهنگی، هنجاری بینشون بود و سر یه بایدهای با هم تفاوت دادن. بعد به مرور که حالا خیلی ها رویگردان شدن، گریزان شدن، از این فضاها دور شدن و هر کس اونست تیپ فرهنگی خودش رو و یا ارزش اجتماعی خودش رو بر اساس اون منش‌های از انقلاب فاصله میگیره، یعنی نوعی از همگرایی فاصله میگیره و نوعی از فردگرایی فرهنگی رو که برای خودش تعریف میکنه. حالا اگه دوباره بخوان زنها به اون سمت سوق پیدا بکنن، مسلماً تعاملش خیلی سخت‌تر خواهد بود.
آقای نفیسی، اگه ما این برخوردا رو به پای آرمان‌خواهی جمهوری اسلامی و مسئولان فعلی اون بذاریم که به ظاهر احساس میکنن جامعه از این آرمان‌ها فاصله گرفته، نتیجه اون برای دولت و مردم چی میتونه باشه؟
من با دوست عزیز آقای مرتضی اختلافی ندارم، هر کدوم از اینا ممکنه درست باشه، ولی نتیجه و محصولش یکیست. حالا ما در کنار این مطلب میتونیم به موضوع آثار اجتماعی این نوع نوسانات اشاره کنیم. ایرانی است که در مقابل این شلکن صفکن هایی که در جامعه ایران صورت میگیره، برای دولت نتیجه چیه و برای جامعه نتیجه چیه؟ برای دولت که خب جز تنفر و جدا شدن بیشتر جوانان از این دولت نتیجه دیگه که نخواهد داشت، که موج مهاجرت ها زیادتر خواهد شد، که احتمالاً دولت هم خوشش میاد که جوانان روشن فکر از ایران برن. ولی از لحاظ کل جامعه اگر حساب بکنیم، این نوساناتی که در جامعه از اول جنگ تا به حال صورت گرفته و میگیره، این به روان پریشی جامعه میانجامه. و از اون گذشته، اگر که قصد دولت اشاعه دینه، که خوب از این طریق در واقع همه میدونن که این بی اثره، پس قصد دیگه دولت چیه؟ قصدی که پشت این کار دقیقاً سیاسی است، فقط به منظور این است که به ارعاب جوانان بپردازن، فقط به منظور این است که سیطره دولت رو از طریق فرد فرد افراد که مطابق یونیفرم دولت لباس میپوشن نشون بدن. بنابراین دولت در واقع در مردم رو در یک یونیفرم، در یک لباس متحدر شکلی میپوشنه، عین کره شمالی. بنابراین لطفاً اسم دین دیگه رو اون حرکات نگذارید.
خب به نظر دوستان، با توجه به صحبت‌های آقای دکتر نفیسی، قصد دولت آقای احمدی نژاد از اجرای این گونه محدودیت‌ها چیه؟ محدودیتی که شامل حال جوونا، دانشجوها و زنا شده.
شما موافق نیستن در بحث از دلایل اینکه چرا این فشارها داره میاد؟ من فکر می‌کنم یه ارتباط مشخصی بین وضعیت فعلی ایران در جامعه بین‌المللی و فشارهای داخلی وجود داره. به این معنی که هر چقدر که ما فشار بیشتری رو توی این مدت تجربه کردیم، شاید برای اینکه به نوعی فرافکنی بشه و مردم راجع به مسئله هسته‌ای کمتر فکر کنن یا کمتر درگیر بحث بشن، فشارهای داخلی بیشتر بوده. و اینو ما میتونیم مثلا تو زمانهایی که قطعنامه شورای امنیت صادر شده ببینیم، همزمان با اون قطعنامه چه اتفاقات داخلی افتاده.
دوستایی دیگه درباره حرفای محمد نظری ندارن؟
من فکر میکنم که جدا از اون مسائل بین‌المللی، که لحاظ داخلی هم به هر حال آقای احمدی نژاد برآمده از یک طبقه سنتی هستن که هنجارهای خودشون رو دارن و اعمال سیاست‌های شدید برای رعایت این هنجارها در واقع این حامیان رو راضی نگه می‌داره و باید در سطح و حدی هم باشه که انعکاس پیدا کنه در رسانه‌ها و در واقع گوشزد بشه که این هنجارها و ارزش‌ها و شعارها داره تحقق پیدا می‌کنه.
مرتضی تو چطور؟
فقط یک انتقاد دارم نسبت به کلام محمد جان، و اونم اینه که من موافقم با این قضیه که سیاست‌های داخلی نما و نمایشی از سیاست خارجیه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث شده که سیاست‌های داخلی به وجود بیاد. ما نمیتونیم بگیم که دولت این ثمره رو به وجود آورد.
خب آقای نفیسی، صحبت‌های مسیح، محمد و مرتضی رو شنیدین. در پایان میخوام استنباطتون رو از صحبت‌های بچه‌ها برای شنونده‌های نگاه تازه بگین.
در مورد نقش سیاست خارجی، یکی از دوستان اشاره هوشمندانه کرد، مبنی بر این که در هر زمانی که مشکل خارجی پیش اومده، از لحاظ داخل فشار بر مردم رو تشدید کرد. البته ایشون به احتمال زیاد بر اساس مشاهده عینی این نتیجه‌گیری کردن، و اگر چنین باشه باعث تأسفه، به خاطر اینکه این درست برخلاف یک سیاست معقوله. به خاطر اینکه اگر که دولتی متکی به مردم باشه و علاقه مردم داشته باشه، اتفاقا وقتی که فشارهای خارجی زیاد میشه، باید از لحاظ داخل یک مقدار تساهل بکنه، به مردم اجازه بده که راحتی بیشتری داشته باشن که بگن که خیلی خوب، حالا اگر که از اون ور خرابه از این ور درسته. ولی البته از دولت عجایب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی بعید نیست، و اینکه ایشون این کار رو هم بکنه برای این که نظر مردم رو جلب کنه به مسئله آنی توی خیابون، خب اینم یک بحثی است. ولی من این بحث رو بحث بعید میدونم. البته سیاست غلط ممکنه باشه، یعنی بسیاری از سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد، تقریبا تمام سیاست‌ها از روزی که ایشون به سلامتی به ریاست جمهور رسیدن، سیاست‌های اشتباه مبنی بر تصمیمات آنی هیجانی بوده. بنابراین نمیشه دفاع کرد، گفت که بله این الهاز اوغلاییشون این کارو نمی‌کنه. کاملا ممکنه بکنه، ولی اگر شما الهاز اوغلایی بررسی بکنید، این که خود نتیجه معکوس میده که. بنابراین آقای احمدی‌نژاد و امثال هم برای اینکه در یک شرایط اینجوری بتونن برای مردم مفید باشن یا مثلا دل مردم رو بسن، باید بهتر عمل کنن نه بدتر. این برداشتی است که من از صحبت دوستان دارم.
از شما دعوت میکنم که هفته آینده هم با ما باشین و از زوایای دیگه برخوردهای اخیر با جوونا بشنوین.
Thank you.
در دقایق پایانی برنامه به ایالات متحده آمریکا بریم، جایی که اولین نسخه مجله گویای جوانان امروز منتشر شده. مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس، برای ما در این باره توضیحات بیشتری میده.
جوان ها به صورت ورژن انگلیسی هم در اومده که به نام نایلا مگزین هستش، از بوده چند ماه پیش و از بوده یه دو هفته سه هفته پیش هم رفت به طور کامل روی اینترنت که دیگه از سر دنیا ببینم به صورت هم رنگی دیگه به صورت چاپی نخواهد. این در واقع ماره نسل جوانیه که کمتر با زبان فارسی در خارج آشناست. بعد مجله‌ای که به صورت گویا داریم منتشر می‌کنیم در لس آنجلس، این مجله رو به این دلیل ما آماده کردیم به صورت گویا که دو تا دیسک در نشست و حدود دو ساعت و نیم نزدیک سه ساعت گاهی گزارش و مصاحبه و همه چیز داره. علتش این بود که خیلی ها زنگ می‌زدن می‌گفتن که ما مرتب در سفر هستیم، در بین راه هستیم، گاهی به رادیو دسترسی نداریم و دوست داریم که مطالب مجله رو به نوعی دیگه بخونیم. ما تصمیم گرفتیم جوانان گویا رو منتشر بکنیم.
شما از نویسندگان قدیمی مجله جوانان امروزی هستیم که توی ایران منتشر می‌شد و اتفاقا اون سالا خیلی هم پرطرفدار بود. مجله جوانان امروزی که توی لس آنجلس داره چاپ میشه چقدر به سنت‌های رسانه‌ای اون مجله پایبنده و یا اینکه فکر می‌کنید باید اون مجله رو سپری شده تلقی کرد؟
میتونم بگم من هنوز خودم شاگرد آقای ری اعتمادی میدونم که سردبیر جوانان در ایران بود، در مکتبش یاد گرفتم و ایشون روزنامه نگاری مدرن آورد به ایران. به ما تو اون مکتب بزرگ شدیم، یاد گرفتیم، اومدیم و هنوز من بهشون احترام میذارم. خب اون مجله دیگه به اون شکل و شمایل در ایران منتشر نمیشه و یک شکل و شمایل دیگری داره که من به هر حال برای کسایی که در ایران هم کار میکنن احترام قائل هستم. ولی اصولا این مجله که ما اینجا منتشر میکنیم در اون مسیر نیست، یعنی کلا یه مجله که برای بیشتر کسایی که در خارج هستن منتشر میشه و حال هوای این ور قضیه رو داره.
شاید خیلی از مخاطبای برنامه نگاه تازه دوست داشته باشن بدونن که چجوری میتونن نسخه فارسی مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس رو دریافت کنن. اصلا در این باره یا راهی وجود داره برای دریافت نسخه فارسی این مجله و یا میتونین شما بهشون راهی رو پیشنهاد کنین؟
ما یک ورژن فارسی تمام رنگی که بیشتر استفادهش انگلیسی و فارسی با هم هست، بیشترش فارسی، گزیده از مطالب اینجا هستش، در حدود دو سال در دبی منتشر کردیم به صورت تمام رنگی، در قطعی کمی کوچیک‌تر که حدود چند ماه به دلیل که محدودیتایی که تو دبی پیش اومد و تمام لایسنس‌ها رو همه رو به اصطلاح لغو کردن و گفتن دوباره باید بگیریم، ما دوباره اقدام کردیم و الان داریم دوباره میگیریم و اینی که ممکنه تو همین یک ماه یهانی آینده دوباره اونجا شروع کنه به چاپ مجله و اونی که ما اونجا در دبی و در حاشیه خلیج فارس منتشر می‌کردیم مثل سیل می‌رفت داخل ایران و تقریباً هم باب سرقه‌شون بود و خواستایی که داشتن ما مجله رو تنظیم می‌کردیم.
نوبتی هم که باشه نوبت خداحافظیه، اما پیش از اون یادتون نره که شما هم میتونین با ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرین و پیغام بزنین. از اونایی که هفته پیش نسبت به برنامه سینمای کمدی اظهار لطف کرده بودن سپاسگزارم. شب خوش، تا هفته آینده.
شنوندگان گرامی، با وقوع زمین لرزه در مرکز ایران از پخش خبرهای ورزشی معذوریم و توجه شما را به آخرین خبرها درباره زمین لرزه در شهرستان قم توجه کنید. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد روز دوشنبه 28 خرداد ماه زمین لرزه‌ای به قدرت حدود 5.9 ریشتر 19 کیلومتری شهرستان قم را لرزاند. به گزارش خبرگزاری های ایران، این زمین لرزه هنگام عصر و در ساعت 17:59 در موقعیت 34.48 درجه شمالی و 50.85 درجه شرقی اطراف شهرستان قم در 11 کیلومتری شهر کهک، 13 کیلومتری قنوات، 19 کیلومتری قم و 143 کیلومتری تهران را لرزاند. بر اساس این گزارش، زلزله باعث وحشت مردم قم شد و مردم با لرزش زمین به خیابان‌ها ریختند. تا کنون هیچ گزارشی از تلفات جانی و مالی مخابره نشده است. در این حال گزارش‌ها حاکی است، مردم در شهرهای تهران، عراق، گرمسار، ورامین، کاشان و استان مازندران نیز زمین لرزه را احساس کردند. رئیس مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز زلزله را در جنوب قم و اطراف کهک اعلام کرد. رئیس مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفت میزان زلزله مستدل از فاصله است و رقم دقیقی برای شدت زلزله شهر تهران نمیتوان اعلام کرد. رئیس مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد به طور حتم پس لرزه هایی خواهیم داشت و بهتر است مردم هوشیار باشند. نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد تمامی نیروها در بوستانها و پارکها در حال آماده باش به سر میبرند. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. خبرهای تازه تری از